میخوایم در این لحظات پایانی این نوبت یادی بکنیم از شهدا. کیستند واقعا صاحبان این تربت‌ها که از مزارشان عطر زندگی می‌دمد؟ کیستند اینان که خورشید هر سحرگاه به پابوسشان می‌آید؟ واقعا هر وقت سر مزار شهدای گمنام می‌ریم روحمون تازه میشه، یاد می‌کنیم از خودمون، یاد می‌کنیم از تاریخمون، یاد می‌کنیم از مردی که تا پای جان ایستادند برای ایران، برای امنیتمون، برای همه ما انسان‌هایی که داریم در این عصر و زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در امنیت کامل زندگی می‌کنیم، با تمام فشارهای اقتصادی، با تمام فشارهای بین‌المللی، باز هم روی پای خودمون موندیم و سرفرازیم، سرمون بلنده و میگیم ما ایرانی هستیم، با افتخار میگیم. حسین لشکری از خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که چند روز پیش از آغاز جنگ رسمی ایران و عراق اسیر شد و بعد از 18 سال در اسارت نیروی بعث در اومد و اولین اسیر و آخرین اسیر بود که اسیر شد و آزاد شد. این برنامه حکایت آزادگی رو تقدیم میکنیم به آقای حسین لشکری که سید الاسرا هم نام دارند. یا علی مدد، خدا حافظ.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
تو هفته 59 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن، نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد، نه از شهادت، شهادت واقعیت برای خودم هم همون لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان بر آمد، یوسف از قعر زندان بر آمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه دیگه ای از مجموعه حکایت آزادگی و آشنایی با آزادگان عزیز کشورمون در خدمت شما هستیم. در این برنامه همنشین آقای جمالی هستیم که 2 ماه بعد از آغاز جنگ به اسارت در اومدن و بعد از تحمل 115 ماه اسارت و سختی های بسیاری که توی غربت داشتن به وطن برگشتن و باز هم میشنویم ادامه حکایت آزادگی ایشون رو.
در یکی از سالها که در اردوگاهی به نام اوسلسه بودیم، قرار شد که غیر از اون برنامه های آسایشگاه هم تقریبا یک تنوعی به برنامه دیگه بدید. در یکی از این سالها ما یه تعدادی از برادرامون بودن که به ما پیشنهاد کردن میخوایم تکه برنامه های اجرا کنیم تحت عنوان مرشد و بچه مرشد. 10 شب در اون اردوگاه و با اون امکانات کم، با اون مطالب کم بخوای برنامه اجرا کنی و 150 نفر 130 نفر رو جلب توجه برشون بکنن، خب یه مقدار مشکل بود. آقا مجید که به اصطلاح از برادران آزاده خوب ما از اهالی نجف آباد هستن، ایشون مرشد بود و یکی از برادرها دیگه هم نقش بچه مرشد رو بازی میکن که آسایشگاه طبق روال خودش و برنامه نواش منتها با شلوغی خاصی اون شب روبرو شد و برنامه داشت اجرا می شد که یه مرتبه برقای آسایشگاه قطع شد و جیغ و فریاد بلند شد. من ابتدا فکر کردم که برق آسایشگاه از بابت المنت قطع شد، سریع پا شدم که ببینم چی بشه، دیدم نه، برق اومد و خلاصه نگهبان عراقی هم از وسط اردوگاه متوجه شد که برق این آسایشگاه قطع شد. عراقی اومد و داد و فریاد که مسئول آسایشگاه المنت رو بدی. هرچی ما گفتیم با والا بلا المنت نیست، دید تردد و داد و بیداد و چون بچه‌ای که سیاه شده بودن شکل و شمایل بسیار عجیبی داده بهشون شده بود و خلاصه آسایشگاه یه پارچه خنده شده بود. خلاصه عراقی وقتی دید بی توجهی بهش میشه رفت و افسر نگهبان و درجه دارای دیگه و بعد از 1-2 دقیقه بعد فرمانده اردوگاه رو آوردن. وقتی آوردن دیگه تقریبا معذرت میخوام با آبهای دهن قسمت‌های سیاه رو پاک کرده بودیم و مسئول اردوگاه گفت چی شده؟ صدای خنده شما امشب به بغداد رسیده. من هرچی سعی کردم که یه جوری این مسئله رو فرمالیتش کنم و ای معذرت خواهی کردم، گفتم یه قضیه رخ داده بعدم بهت میگم. هر چقدر از من خواست گفتم الان نمیتونم بهت بگم. خلاصه عراقی ها رفتن و بعد از اینکه عراقی ها رفتن ما یه مشاوره با تقریبا به صورت جمعی با برادر کردیم که گفتیم آقا ما قول دادیم فردا بگیم، منتها یه مطلبی آماده کنی که برای عراقی ها قابل پذیرش باشه. ما دو تا از برادرای عزیزمون که یه سن سالشون هم خیلی بالا بود، یه پیرمرد بود از شهرزا که ایشون قدش بسیار بلند بود و یه پیرمردی هم بود که از زنجان بود که ایشون هم تقریبا حدود یه متر قد و بالاشون بود، قرار گذاشتیم که فردا به عراقی ها بگیم که این دوتا دیشب اول با هم صحبت کردن و بعد دعواشون شد، دعوای لفظیشون شد و بعد شروع کردن کشتی گرفتن. کشتی گرفتن این دوتا قد و بالا خنددار بود و خلاصه صبح در که باز شد، فرمانده وسط اردوگاه، همه آسایشگاه جلو آسایشگاه برای آمار و سرشماری آماده شدن، فرمانده ما رو خواست. یه مقداری خب سلام صبح بخیر کردیم که از اون خشونتای دیشبش کاسته بشه و گفت راست شما هم بگو دیشب چی شده. زمستون هم بود، تقریبا بارون هم اومده بود، قسمت‌های محوطه اردوگاه یخ زده بود. به فرمانده گفتم که آره حقیقتاً یه همچین قضیه بود و من دیشب روم نشد بهت بگم. و دیشب الکی بچه‌ها می‌خندیدن، چون این دو تا پیرمرد مثلا با این قد و بالا کشتی می‌گرفتن، ما هی عنوان می‌کردیم که اینا پیرمردن پیرمردن که به اصطلاح چش بپوشونن، ولی گفت برو برشون بیا. فرمانده خودش صدا زد به سربازش، سربازم اون دو نفر رو بلند کردن و آوردن، گفت شما دیشب خندیدید و عمل شما، خنده شما باعث شده که صدای خنده به بغداد رسیده، از بغداد به بیسیم با من صحبت کردن و خلاصه الان چون شما دیشب منو ناراحت کردید، من امشب امروز میخوام کاری کنم که همه اردوگاه بخندن. و خلاصه سربازا رو مسئول کرد که این دو تا پیرمرد رو لباساشون رو در بیارن و برن تو اون آبهایی که وسط اردوگاه یخ زده بود کشتی بگیرن. هر چقدر ما با فرمانده صحبت کردیم آقا اینجوری اینا پیرمردن، خلاصه این دو تام این چیز حالت روحیشون آماده بود که مثلا یه کاری بکنن، حالا به خاطر اون اتفاق خوبی که حالا دیشب شب 22 بهمن رو به خوبی گذرونده بودیم، یه مقداری به فرمانده گفتم ما میایم تو مقره تو هم کشتی میگیریم. خلاصه دیگه مترجم و ما و سربازای دیگه وسادت کردیم و الحمدلله این قضیه به خاتمه پیدا کرد و یه خاطره خوشی شد که چندین سال بچه همیشه تعریف میکردن که هر موقع 22 بهمن میشد 22 بهمن اون سال رو یاد میکردن و بسیار برای ما جالب و باشکوه بود.
برنامه حکایت آزادگی رو دنبال می‌کنید از رادیو معارف. در این بخش می‌خوایم یک کتاب دیگه در حوزه آزادی و آزادگی به شما معرفی کنیم. کتاب پایی که جا ماند، کتابی است به نویسندگی سید ناصر حسینی پور که اون رو به یک گروهبان عراقی به نام ولید فرهان، سرنگهبان اردوگاه 16 تکریت که در زمان اسارت او رو شکنجه و آزار شدید می‌داده، تقدیم کرده. کتاب پایی که جاماند یه اثر بازداشتگاهی و یا همون ادبیات بدون مرز که تا کنون به 6 زبان زنده انگلیسی، عربی، عراقی و لبنانی، اسپانیولی، اردو، استانبولی و فرانسوی ترجمه شده. این کتاب رو اسماعیل بندی به زبان ترکی استانبولی، ایمان صالح به زبان عربی و پاول اسپراکمن به زبان انگلیسی ترجمه کردند. رهبر فرزانه انقلاب هم پس از مطالعه این کتاب در تقریزی بر این کتاب نوشتند: تا کنون هیچ کتابی نخوانده و هیچ سخنی نشنیدم که صحنه های اسارت مردان ما در چنگال نامردان بعثی عراق را آنچنان که در این کتاب است به تصویر کشیده باشد. این یک روایت استثنایی از حوادث تکان دهنده است که از سویی صبر و پایداری و عظمت روحی جوانمردان ما را و از سوی دیگر پستی و خباثت و قساوت نظامیان و گماشتگان صدام را جز به جز و کلمه به کلمه در برابر چشم و دل خواننده می‌گذارد و او را مبهوت می‌کند. احساس خواننده از یک سو شگفتی و تحسین و احساس عزت است و سوی دیگر غم و خشونت و نفرت. کارهای لازم: ترجمه سلیس به زبانهای عربی و انگلیسی. درود و سلام به خانواده مجاهد و مقاوم حسینی. دوستان، پیشنهاد میکنم حتما این کتاب ارزشمند رو مطالعه کنید و اون رو به دیگران هم هدیه بدید.
ای وطن، خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقابیا. در راحت همه هستیم بمانی، همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
همچنان همراه شما هستیم و همراه جناب آقای عباس جمالی، بسیجی و آزاده عزیزی که مهمان برنامه حکایت آزادگی شدن و از حرفهای دلنشین ایشون داریم بهره مند میشیم. اما در این بخش ازشون میخواییم که از خاطرات و روزهای پایانی اسارتشون باز هم اگر خاطره‌ای دارن برامون تعریف کنن.
یه مطلب دیگه یادم میاد، مدت‌ها بود که عراقیان نمیذاشتن صلیب سرخ وارد اردوگاه بشه و نهایتاً با مذاکرهایی که مسئولین ایران با اونا کردن به این نتیجه رسیده بودن که چون ما مسئولینمون براشون ثابت شده بود که عوامل صلیب سرخ جاسوسی هم میکنن، عراقی هم اینه بهانه کرده بودن و گفته بودن حالا که ایران نمیذاره صلیب سرخ وارد اردوگاه و اسرای عراقی رو ببینه، ما هم نمیذاریم. مدت ها از این قضیه گذشت و فکر میکنم چند ماهی صلیب سرخ وارد اردوگاه نشد. نهایتا اینا تصمیم گرفتن نامه های صلیب سرخ رو بیارن تو اردوگاه، خودشون با نظارت عراقی ها از به صدا درجه دارا و افسرهای از ساواک عراق بیان و با نظارت اینا نامه ها خونده بشه. خب عموم بچه ها جمع میکردن در قسمت هایی از محوطه های اردوگاه که یه گنجایشی داشت برای اینکه تمام برادرها تجمع کنن و نامه ها رو میخوندن. خب عراقی چون اسمای ایرانی رو نمیتونستن بخونن، مثلا اونا هیچ وقت پرویز رو نمیتونن تلفظ کنن، این بود که یه مقداری سوادشون هم چون خط فارسی بود مشکل داشتن. با اینا ابتدا صحبت شده بود که بذاریم بچه هایی که تسلط دارن و صداشون رسا هست این اسما رو بخونن. اول قبول نمیکردن، نهایتا قرار شد که به اصطلاح دوست از برادرهایی که صداشون رساست و با اسمای اردوگاه کاملا آشنایی دارن این نامه رو بخونن. من جمله قرار شد در اون به اصطلاح اون روز ما به اتفاقی که از برادر دیگه اسما رو بخونیم. درجه دار عراقی که به اصطلاح اسم دخترش سوزان بود و به این واسطه اون رو ابو سوزان خطاب میکردن، به ما گفت که این بالای ساک استاد و گفت میره روی این صندلی وای میسی و این نامه رو دست دست بدین تونتون میخونی. خب ما با اسما آشنا بودیم و نامه رو میگرفتیم با صدای رسا میخوندیم که همه میشنیدن. اگر کسی مثلا چون نامه مال کل اسرای بود که در عراق بودن، اگر افرادی که تو اردوگاه ما بودن نامه داشتن یا اشاره میدادن ما نامشون رو بهشون میدادیم یا خودمون متوجه میشدیم یا دیگران میفهمیدن که آقا این فلانی مال ایشونه. ما شروع کردیم آقای فلان آقای فلان آقای فلان. عراقی به من گفت از این به بعد دیگه آقا نگو. گفتیم چشم. شروع کردیم نامار خوندیم، برادر فلانی، برادر فلانی، برادر فلانی. به مترجم بغل دستش پرسید که آقا برادر یعنی چی؟ گفت برادر یعنی اخی. گفت نه برادرم نگو. گفتیم خب. همینجور میگفتیم حسن فلان تقی نقی، دیگه نه برادر میگفتیم نه آقا. بعد به مترجم گفت اینجور صحبت کردن یعنی چی؟ گفت هیچ چیزی اسم دیگه. گفت نه اینم نگو.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه هستیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
دوستان همراه، جناب آقای عباس جمالی بسیجی و آزاده عزیزی هستند که مهمان برنامه ما شدن و داریم از حرفای دلنشین ایشون بهره مند میشیم و باز هم میشنویم ادامه حکایت آزادگی ایشون رو.
ایشون نظرش این بود که من توهین کنم و بگم، یعنی مثلا یه کلمه‌ای که عراقی ها استفاده میکردن به عنوان اینکه مثلا در ایران اهانت بزرگیه، ببخشید معذرت میخوام، به عنوان مثلا یکی بگی الاغ، ایشون یه لفظی داشتن به عنوان ازمایل، گفت زمایل ازمایل. من زیر بار نرفتم، گفتم نه من فقط همینو میگم. بعد عراقی هم بچه هم متقاعدش کردن که نه این نمیتونه تو جمع بگی که اهانت کنه و نامار بخونه، که قرار شد که من فقط اسم رو بگم، همون بگم حسن تقی. منتها چون حسب عادت من هر وقت نامار رو میخوندم با صدای بلند آقای فلانی برادر فلانی، اینم توجه و خیلی حساس شده بود. تا من صدا زدم بعد از اینکه قرار شده بود فقط اسم رو بگم، تا من گفتم آقای فلانی، در میون جمع محکم گذاشت گوش من و خلاصه برادرایی که شاهد این قضیه بودن و همه اردوگاه بودن بسیار ناراحت بودن. اما ما چون با اینا قرار شده بود که با اینا کار کنیم، به هر شکل نمیخواستیم به قول معروف اون دستوری که مقرر شده بود ما با اینا کار کنیم این رو زیر پا بذاریم و گفت تو بشین یکی دیگه بلند شی. یکی از برادرها دیگه با اسما به صورتی که من آشنا بودم آشنا نبود، بلند شد چند تا اسم خون. خب بچه‌ها گفتن آقا نمیتونه نمیتونه، باز ما بلند شد. گفت اول شرط اینه که دیگه نگی. گفتیم نه، ما نامه دوم رو که خواستیم بخونیم یادمون رفت، گفتیم آقای فلانی. خلاصه دو سه چک محکم به ما زدن و قرار شد دیگه ابدا ما در طول اسارت برای این آقا نامه نخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالکریم مازندرانی هستم از رابیان دپای مقدس. شکنجه ابزار همیشگی جبهه باطل در مقابل مؤمنان هست. در اردوگاه‌های اسارت بعثی آزادگان ایرانی به خاطر وفاداریشون به ملت ایران، وفاداریشون به دین، وفاداریشون به اسلام، وفاداریشون به انقلاب اسلامی و امام خمینی رضوان الله تعالی علیه همیشه مورد انتقام بعثی ها بودن. در اردوگاه تکریت 11 که جزو مفقود الاثرها بودن و توسط صلیب ثبت نام نشده بودن، حداقل 3-4 مورد به طور مستقیم زیر شکنجه شهید شدن. محمد رضایی جوان برومند 20 ساله مشهدی در زیر شکنجه های هولناک به شهادت رسید. علی اکبر قاسمی جوان عزیز همدانی فقط به خاطر اینکه دو تا شعار گفته بود و به خاطر اعصاب ناآرام در اون ابتدای اسارت به خاطر شکنجه ها شعار گفت و شعار داد، سریعا در عرض یکی دو ساعت به شهادت رسید. مهدی احسانیان که از نظر روحی به هم ریخته بود و نشریه منافقین رو چه بسا پاره کرده بود، او هم سریعا در عرض یک شب با شکنجه های زیاد و طولانی به شهادت رسید. اما داستان شکنجه محمد رضایی جوان 20 ساله مشهدی که بعد از سالها که جنازش رو آوردن، جنازه مطهرش رو، همچنان این جنازه سالم بود بعد از 15 سال کمتر بیشتر، و عجیب بود و این داستانش خیلی هولناک بود. محمد رضایی جزء بچه های اطلاعات عملیات لشکر 21 امام رضا علیه السلام بود که بر اثر غفلت یکی از دوستانش لو میره و ایشون رو میبرن به حمام، زیر پوش پیراهن و زیر پوشش رو در میارن و با کابل بهش میزنن. بعد اونطور که گفته شده و نقل شده که ما اجازه دیدن نداشتیم، اونجا هیچ کس اجازه مشاهده نداشت، برده بودنش تو حمام و فقط ما میدونیم که بعد از 2 ساعت که محمد رضایی رو، محمد رضایی جوان رعنا رو از حمام میارن بیرون، فقط یک جنازه ازش باقی مونده بود. ایمان ایشون نشون میده که در مقابل اون همه شکنجه هیچ وقت لب به اعتراف نگشود و به شهادت رسید.
با آرزوی سلامتی و عزتمندی برای همه شما شنونده های عزیز، حتما ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون بهره مند کنید. 329-10551 و 2 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 برای این امر اختصاص داده شده. با آرزوی موفقیت و پیروزی برای تک تک شما عزیزان با همتون خداحافظی میکنیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
رویای خیس کوچه های بی عقاقی، رو خاطرات سرخ سنگر مونده باقی، از خاطرات نخل های سبز بی سر تا گریه های گم شده در بغض سنگر، در شهر خونین لاله می‌رقصید در باغ، گل می‌شکفت از خاک خرم شهر آزاد، آزادیت را روح حق فریاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده. قرب کارون عشق جاری بود در شهر، خرداد بود اما بهاری بود در شهر، مردان دریا دل تو را از شب گرفتن، فرمان حق را ذکر حق بر لب گرفتن، در شهر خونین لاله می‌رقصید در باغ، گل می‌شکفت از خاک خرم شهر آزاد، آزادیت را روح حق فریاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده.
پاسخگویی زنده و تصویری به سوالات اعتقادی و احکام
در صفحه اصلی روبیکا و سایر صفحات رادیو معارف در فضای مجازی.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری
999-96 مربع
عضو کانال رادیو معارف در روبیکا شوید
و از این برنامه ها بهره مند شوید.
پاسخ به سوالات احکام با حضور استاد وحیدپور،
یک شنبه ها ساعت 13 تا 14.
معمولا شک کم بیفته 1 و 2 مثلا، فرض کن 2 و 3 و 4 مثلا، هر جا که پای یک در میان باشه باطله.
باطله یعنی که نماز باید رها کنه دیگه.
بله بله، بشکنه نماز بره سراغ کارش.
پاسخ به سوالات اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی،
سه‌شنبه ها ساعت 13 تا 14.
اون عالم عالم اجماله، این عالم عالم تفصیله. اونجا ما یک چیز رو فقط انتخاب کردیم، یه قول دادیم، الستو برب بکن
قالو بلا،
همین.
ستاره 999، ستاره 96 مربع. رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
دیدید دیگه توی این تلویزیون اظهارات افراد مختلف رو مشاهده کردید، ظاهرهای گوناگون، چهرهای گوناگون، لباسهای گوناگون که هیچ به نظر هم نمیاد که اینها اینجور فداکارانه حاضر باشن حرف بزنن. چون حرف، البته حرف با عمل فاصله داره، اما خود نفس حرف زدن، اون انگیزهی که موجب میشه انسان حرف بزنه، این وجود داره، خیلی مهمه. کسی باور نمیگرد و شد، به اتفاق افتاد. اینا همه در افراد با جهتگیری های سیاسی گوناگون، با جهتگیری های سیاسی گاهی متقابل، با وزن مذهبی کاملا متفاوت در کنار هم ایستادن و این وحدت بزرگ رو، این اتحاد عظیم ملی رو به وجود آوردن. من حرفم اینه، این رو حفظ کنید، این رو حفظ کنید، این رو نگه دارن. همه، روزنامه‌نگار یه جور، قاضی یه جور، مسئول دولتی یه جور، روحانی یه جور، امام جمعه یه جور، هر کسی یه وظیفه‌ای داره در قبال این حالت، اینو نگه دارن. این با اختلاف سلیقه سیاسی منافات نداره، با اختلاف وزن مذهبی منافات نداره، این در کنار هم ایستادن برای دفاع از یک حقیقت، از دفاع از کشور، از دفاع از نظام، از دفاع از ایران عزیزه.
اگر فشاری هست، اگر جنگ، اگر هرچی هست، رو ما هم هست، پس باید همبستگی داشته باشیم، با همدیگه باید کنار بیم.
این کنار خیابون چی دیدیم؟ یه تاکسی که نوشته بیاد یار هم باشی، تاکسی بدون تعطیلی هر کجا هر زمان برای انجام امور دارویی پزشکی.
وظیفه من هست که در قبال جامعه خودم حداقل بتونم به کمک‌های دارویی مردم، به کمک‌های پزشکیشون، جابجاییشون انجام وظیفه کنم.
کردگالش بزونه.
انسجام ملی امروز از همیشه لازم تره، همیشه لازم بوده، اما امروز بیشتر از همیشه. اختلاف، اختلاف یقه‌گیری همیشه به ضرره، ولو این یقه‌گیری مثلا فرض کنید که به خاطر مسئله شخصی هم نباشه، اما این که ما اختلافات سلیقه‌ای و سیاسی و کاری و اینهای خودمون رو به شکل دعوا، به شکل اختلاف مطرح کنیم، این همیشه مضر.